بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز، و من حقیقتا عمیقا متشکرم از شما به خاطر اینکه این کار بزرگ رو انجام دادید. یکی از بهترین کارهایی که باید این روزها انجام می‌گرفت و شماها به ذهنتون رسید، خداوند بهتون الهام کرد و همت کردید و انجام دادید، همینه. بزرگ داشته این مرد بزرگ، این شخصیت برجسته تاریخی روحانیت اسلام، مرحوم علامه طباطبایی، از پدیده‌های کم نظیر و حوزه‌های علمیه ماست. در طول قرن‌ها یه پدیده کم نظیریست انصافا. یک خصوصیاتی در ایشون وجود دارد که حالا من به اجمال عرض میکنم، که این خصوصیات همه جزو فضائل ممتاز انسانی است. این خصوصیاتی که تشکیل دهنده شخصیت این مرده، همه این خصوصیات جزو فضائل ممتاز یک انسانه. این خصوصیات مثلا این هاست که حالا بعضیاش من نوشتم: علم، پارسایی و پرهیزگاری، ملکات اخلاقی، ذوق و هنر، صفا و رفاقت، وفاداری و دوستی و رفاقت و اینا، و بسیار از خصوصیات دیگری که حالا لازم ندونستم من بشمارم اینجا. مجموعه این خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت این مرد بزرگه، و هر کدوم از این خصوصیات یک فضیلتی از فضایل انسانی است. درباره علم این بزرگوار چند جنبه رو بنده اینجا یادداشت کردم که عرض بکنم، که مورد توجه قرار بگیره. یکی مسئله تنوع گسترده دانشی این مرد بزرگ، یعنی ایشون در تنوع دانشی انصافا کم نظیر. حالا در طول تاریخ ما افرادی مثل شیخ طوسی، علامه حلی، امثال اینا رو داریم که تنوع علمی دارن، اما در زمان ما انصافا من نمی‌شناسم غیر از ایشون کسی رو با این تنوع علمی نمی‌شناسم. ایشون فقیه اصولی است، فیلسوف، دارای غور شدید در عرفان نظری است، عالم به هیئت و ریاضیات، عالم برجسته تفسیر و علوم قرآنی است که در این زمینه انصافا بی‌نظیر ایشون، شاعر، ادیب. در انصاب ایشون یه فرد ماهر و فعال در علم انصابه، علم نسب، یعنی از چیزایی که در کنار فلسفه مثلا یا عرفان آقای طباطبایی این رو انسان نگاه کنه، ایشون یه جدولی دارن که خانواده قاضی طباطبایی رو معرفی میکنن، یه جدول تاریخی است. به نظر من یه اثر هنری درجه یک چاپ شده در اختیار افراد است. مثلا مرحوم والد ما که با آقای طباطبایی از نجف رفیق بودن، دوست بودن، ایشون خود پدرم بر من نقل کردن این رو، ایشون می نویسه با آقای طباطبایی که شما شجره نامه ما رو، ترتیب شجره نامه ما رو از فلان کس یا آقای معروفی در قم بپرسید، بگیرید، برای من بفرستید. آقای طباطبایی در جواب می‌نویسه که حالا من اینو یادم نیست که می‌نویسه، من خودم به قدر ایشون میدونم یا بیشتر از ایشون میدونم، یکی از این دوتاست که یادم نیست من. و ایشون شجرنامه ما رو تنظیم کرده فرستاده، یعنی شجرنامه که ما الان در اختیارمون هست این تنظیم شده آقای طباطبایی. یعنی یه تنوع علمی عجیبی انسان مشاهده میکنه در ایشون. حالا مثلا گفتم ریاضیات، هیئت در زمینه ریاضیات ایشون میدونید شاید معروفه، یعنی نقشه مدرسه حجتی فعلی رو ایشون کشیده، یعنی یه معمار به تمام معنا، معمار کامل. این تنوع علمی جنبه خاصی از جنبه علمی آقای طباطبایی است. یک جنبه دیگر عمق علمی و فکری ایشونه. ایشون در همین علومی که حالا ما میدونیم و اطلاع داریم، اولا در اصول صاحب مبناست. حالا من از فقه از ایشون اثری ندیدم، اما در اصولشون صاحب مبناست، کاملا حاشیه کفایی ایشون نشون میده. در فلسفه یک فیلسوف نوآور هست، دستگاه فلسفی جدیدی رو ایشون ارائه میکنه که مظهرش همون اصول فلسفه و روش رئالیسمه، و بعد هم این دو تا کتابی که اخیراً ایشون نوشتند و منتشر کردن، بدایه و نهایه. در تفسیر یک مفسر شگفتی سازه به نظر من، یعنی کسی تفسیر المیزان رو نگاه کنه، تفسیر المیزان به معنای واقعی کلمه یک تفسیر شگفت‌آوره از لحاظ کثرت و تنوع و عمق مطالب، که حالا بعداً یه اشاره به این من خواهم کرد. این هم یه جنبه که مسئله عمق علمی و فکری ایشون. یک جنبه دیگر علمی این بزرگوار مسئله شاگرد پروری است. چیز عجیبی است این شاگرد پروری مرحوم آقای طباطبایی. یکی از هنرهای هر عالمی داریم در بین علما، کسانی که شاگرد پرورن، شاگرداشون شاگردای زیادی دارن و اینا. مرحوم آقای طباطبایی از این قبیل آدم هست، شاگرد پروری ایشون. بنده در بین این فلاسفه اخیر، دوره اخیر فلسفه در ایران که مرکزش هم تهران بوده، مرکز فلسفه کشور در واقع تهران بوده، از دوره مرحوم ملا عبدالله زنوزی و پسر ایشون آقا علی حکیم، بعد مرحوم برسورم که میرزای جلوه، میرزا اسدالله قمشه، اینا که در برجستگان حکمت و عرفانن که در تهران عمدتاً متمرکز بودن، بخشی هم در جاهای دیگه مثل مرحوم حاجی سبزواری در سبزوار، یکی دو نفر در قم، یکی دو نفر در اصفهان، یکی دو نفر در مشهد، که اینها برجستگان فلسفن. هیچ کدام از اینها به قدر مرحوم آقای طباطبایی شاگرد برجسته معروف نداره، شاگرد فیلسوف نداره. بله مثلا حاجی سبزواری شاگردان زیادی داره که می آمدن پیش ایشون درس بخونده، مرحوم آخونده خراسانی هم شاگرد ایشونه، لکن فیلسوف نیست. آخونده خراسانی فلسفه خونده، فقیهیست، یه مقدار فلسفه خونده. تربیت شاگرد فیلسوف مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی، مثل بعضی از بزرگانی که امروز هستن، مثل مرحوم آقای مصباح و دیگران، تربیت امثال اینها به تعدادی که از درس مرحوم آقای طباطبایی استفاده کردم، بنده هیچ سراغ ندارم در هیچ کسی دیگه مثل شاگرد پروری. تا فلسفه بعدی که زمان ما بودن در تهران، کسانی مرحوم آمیز احمد آشتیانی، قبل ازشون مرحوم آمیز مهدی آشتیانی، مرحوم آقای آملی رضوان الله علیه، اینا خب فیلسوف بودن، منتها تربیت شاگرد از اینها به قدر آیه طباطبایی معبود نیست. ایشون زنده کرد فلسفه رو و فیلسوف سازی کرد انصافا. این هم این. حالا این نکته هم جالبه که شاگردان ایشون غالبا، یعنی بسیاری از شاگردان ایشون جزو نقش‌آفرینان در انقلاب اسلامی هم. در این مجلس خبرگانی که قانون اساسی رو نوشت، تعداد زیادی از اون افراد شاگردای مرحوم آقای طباطبایی هستند، چه در مجلس خبرگان چه قبل از مجلس خبرگان در اون جمعی که نوشته میشد قانون اساسی، که مرحوم آقای مطهری هم جزو اونها بود، اینا شاگردای مرحوم آقای طباطبایی هستند. و تعدادی از شهدای به نام انقلاب اسلامی از شاگردای آقای طباطبایی، شهید مطهری شاگرد ایشون، شهید بهشتی شاگرد ایشون، شهید قدوسی شاگرد ایشون، شهید عاشق علی حیدری نهاوندی شاگرد ایشون، شهدا از این قبیل، شهدای برجسته شاگردای آقای طباطبایی رضوان الله علیه است. بعضی هم به حمدالله در قید حیاتن که منشأ افادات زیادی هستن. یک خصوصیت دیگر ایشون در مورد مسئله علم این است که آثار ایشون در زمان حیات ایشون منتشر شد. برکات آثار ایشون در زمان حیاتش دیده شد. خود مرحوم آقای طباطبایی اینقدر مطرح نبود که المیزان مطرح بود، یا فرض بفرمایید که اون کتاب‌های حکمی ایشون مطرح بود. یعنی خود ایشون خب اهل تظاهر مطلقاً نبود، اما کتاب‌های ایشون از همه جا المیزانشون، اصول فلسفهشون، بدایه و نهایهشون، شیعه در اسلامشون، قرآن در اسلامشون، رسائل متعدد توحیدی و غیره که ایشون در زمان حیات ایشون منتشر شد. این هم اینه. بنابراین جنبه علمی مرحوم آقای طباطبایی خصوصیات منحصر به فردی داره که عرض کرد. درباره خصوصیت پارسایی و پرهیزگاری و تعبد و ارادت ایشون به اهل بیت و این خصوصیات اینجوری که خب زیاد گفتند و شنیدیم و همه میدونید، من ده نمیخوام تکرار کنم، فوق‌العاده بود ایشون واقعا. در زمینه ها هم یه انسان برجسته و فوق‌العاده‌ای بود، واقعا پارسا و پرهیزگار. لکن دو خصوصیت از برجستگی‌های مرحوم آقای طباطبایی بنده رو خیلی متوجه خودش میکنه و جذب میکنه. یک خصوصیت جهاد فکری کم نظیر آقای طباطبایی است. ایشون در بحبوحه تهاجم اندیشه های وارداتی و بیگانه، در بحبوحه تهاجم به معنای واقعی کلمه، شاید اون کسانی که اون زمان ها رو درک نکردن توجه نداشته باشن که چه وضعیتی اون روز وجود داشت در محیط جوان کشور و محیط فکری کشور. یه تهاجم به معنای واقعی کلمه وجود داشت. چه افکار وارداتی مکتبی و مسلکی مثل مارکسیسم مثلا، چه شبه آفرینی ها، شبه آفرینی هایی که نبود که یک مکتب رو بخوان ارائه بکنن، شبه درست میکردن. همین کاری که مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه کمر به مقابله با اون بسته که کتاب های ایشون غالبا مواجهه با شبهات مطرح اون روزگاره. در این بحبوحه این حوادث مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه توانست یک پایگاه فکری مستحکم با آرایش تهاجمی به وجود بیاره. یعنی اون کسانی که با افکار ایشون آشنا می‌شدن، موضعشون در مقابل مارکسیسم، در مقابل افکار گوناگون، موضع تدافعی نبود، موضع تهاجمی بود. یه نمونش همین کتاب‌های آقای متحری رضوان الله علیه که مشاهده می‌کنید. این پایگاه فکری رو آقای طباطبایی به وجود آورد، هم با اصول فلسفه و هم با بیانات تفسیری، که این تفسیر دریایی از معارف سیاسی و اجتماعی است، غیر از حالا مسائل معرفتی و مبانی فکری و حکمی و امثال اینا و اون جنبه‌های خاص تفسیری که تبیین آیات هست، که خب این کتاب در این زمینه‌ها کم نظیره. غیر از این، این سرشار از کتاب المیزان از مسائل سیاسی و اجتماعی که اون زمان اصلا مطرح نبود این مسائل. امروز که انسان نگاه میکنه به این مسائل، میبینه اینا امروز هم مسائل روز ماست. اینها در اختیار افرادی قرار میگیره. این پایگاه فکری تهاجمی رو مرحوم آقای طباطبایی به وجود آورد. این یکی. این اون کاریست که به نظر من ماها باید این کار رو یاد بگیریم از آقای طباطبایی. پایگاه‌های تشکیل پایگاه‌های فکری پرکننده خلأها و دارای جنبه تهاجم به مقابل، نه موضع انفعالی و تدافعی. این یک خصوصیت که برای من خیلی جذابه. خصوصیت دوم ایشون که اون هم به نظر من خیلی خصوصیت برجسته و مهمی است، ایشون در عرصه معارف توحیدی و مفاهیم عرشی که به اونها رسیده بود در فکر، صرفاً به زایش فکری بسنده نکرد. متحقق شد در نفس شریف خودش و قلب شریف خودش به اون حقایق و معارف، عمل کرد به اونچه که میدانست. به معنای واقعی کلمه مرحوم آقای طباطبایی مصداق این آیه شریف است: الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کلمه طیب در وجود ایشون متحقق شد به معنای واقعی کلمه. این خصوصیات اخلاقی که از ایشون معروفه، تواضع فوق‌العاده، بی‌هوایی، اینا همه ناشی از اون معناست. این حلم ایشون، این تواضع ایشون ناشی از همون تحقق اون معانی و معارف عالیه در نفس خود ایشونه. خودش رو تربیت کرد، خودش رو از این مدارج عالی انسانی و معرفتی توانست بالا بکشه، بالا ببره. لذا بود که در بین مردم بود، ولیکن با خدا بود. هیچ هویتی برای خودش واقعا انسان در برخورد با ایشون احساس میکرد، هیچ شخصیتی برای خودش کنه او قائل نبود. حلیم بود، برخوردش برخورد نرم بود. حتی با کسانی که باش مهاجه میکردن، مخاصمه میکردن، با حلم و بردباری برخورد میکرد، بدنها گذشت میکرد. به شدت ایشون متواضع بود که گاهی اوقات تواضع ایشون مایه تعجب بود. بنده خاطره ای رو عرض بکنم به آقایون، مرحوم علامه سمنانی رضوان الله علیه، یه ملای معمری بود، ساکن سمنان، مرد موجه معروفی بود. ایشون آمد قم. خب علما می رفتن دیدن ایشون، رفت و آمد زیاد بود، منزل ایشون زیاد. یه روز من تو حجره نشسته بودم، یکی از دوستان ما که ارادتمند با آقای طباطبایی بود، عاشق آقای طباطبایی بود، وارد حجره شد با هیجان، با وارد شد گفت به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. گفتم چی شده قضیه؟ گفت منزل علامه سمنانی بودیم، آقای خمینی هم بود، آقای طباطبایی هم بود، بعضی دیگه از آقایون هم بودن. آقای علامه سمنانی رو کرد با آقای خمینی، گفتش که آقا این تفسیر المیزان شما رو ما مشاهده کردیم، خیلی خوب بود، خیلی عالی، واقعا لذت بردیم. و شروع کرد تعریف از تفسیر المیزان به خیالی که ایشون آقای طباطبایی است. آقای خمینی هم آدمی نبود که حالا تو این قضایا دست پاچه بشه، پرون نشسته بود ساکت و حرفی نمی‌زد. آقای طباطبایی این طرف نشسته بود، رو کرد با آقای علامه سمنانی، گفت آه طباطبایی بنده هستم، ایشان استاد من آقای خمینی است. این تعبیره، گفت به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، یعنی تحت تأثیر قرار گرفت به این خصوص. مرحوم آقای طباطبایی با همه این خصوصیات معنوی و علمی و سلوکی و این چیزهایی که خب دیگه در ایشون حالها همه تقریبا میدونن، با همه این خصوصیات از لحاظ برخورد شخصیتی و رفاقتی یه انسان دلنشین و دلچسب بود. جلسه شیرینی داشت، زبان شیرینی داشت. عرض کنم که خوش صحبت بود، خوش تعریف بود. در جلسات انسی یه آدمی بود که اون حالتی که سکوتی که در جلسات عمومی و بحثی و درسی و اینا انسان ازشون میدید، اون خصوصیات در ایشون نبود. گرم، گیرا، شیرین، خوش صحبت. یه قضیه ای رو که ایشون نقل میکرد با رنگ و لعاب و تفصیلات، یه شخصیت اینجوری، یه شخصیت جامع، با ذوق، اهل شعر، اهل از خورم که ادبیات و جامعه خصوصیاتی که یک انسان برجسته و والا میتوانه داشته باشه. به نظر من این دو خصوصیت روی که عرض کردم، یکی مسئله پر کردن خلا، یکی متحقق شدن به معارفی که انسان بلده و افعدت العارفین من که فازعه، دونستن عرفان غیر از افعدت العارفین هم این کفازه است. این دو مقبول است. این دو خصوصیت رو باید دنبال کنیم، هممون باید دنبال کنیم، هر کسی تو این راه حرکت میکنه بایستی دنبال کنه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال درجات ایشون رو عالی کنه، ما رو جزو قدردانهای ایشون قرار بده و به حمدالله برکات الهی درباره ایشون اینجوریست. امروز آقای طباطبایی به مراتب شناخته شده تر از زمان حیاتش، چون زمان حیاتشون شاید یک دهم حالا هم شناخته شده نبودن، حالا به حمدالله ایشون در سطح کشور، در مجامع علمی، در سطح دنیا تا حدود زیادی شناخته شدن. بیشتر از این هم خواهد شد انشاءالله، بیشتر از این آقای طباطبایی شناخته خواهد شد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.